أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبا القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين سيما مولانا بقية الله في العالمين حجة ابن الحسن المهدي أرواحنا له الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض تسليت بمحضر مبارك مولامون حضرت صاحب الزمان أرواحنا فداء بمناسبة شب شهادت آغامون حضرت جواد الائمه صلوات الله و سلامه علیه. انشالله که حضرت کم ما رو در تعزیه داری آل الله قبول کنند و توفیق خدمتگذاری خودشون رو روزی همه ما بکنند. به محضر مبارکشون عرض ادب میکنیم با تقدیم صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
گاهی وقتی خبر میرسه مثلا میگن آقا فلانی از دنیا رفت، معمولا اولین سوالی که تو ذهن همه میاد این مسئله است: آقا چی شد که از دنیا رفت؟ علت مرگش چی بود؟ یه سوال. خدای متعال تو قرآن بارها خبر میده از مردن بعضی از آدما. بعضی ها مردن، این مردن نه اون مرگی که مثلا ما میگیم فلان دیگه نفس کشیدن یادش رفت بعدم گذاشتیمش تو قبر و تمام شد رفت. این مرگ منظور خدا نیست، کما که زنده بودن هم تو قرآن با این نفس کشیدنی که الان ما داریم فرق میکنه. خیلی ها هستن نفس میکشن ولی مردن از نگاه قرآن. خب خدا میگه بعضی ها میمیرن. مثال بارها و بارها شنیدید تو ماجرای روز عاشورا سید الشهدا علیه السلام با اون نفس مسیحایی، با اون نفس مسیحایی با طرف صحبت میکنه، استدلال منطقی و قاطع میاره، اما میبینی طرف بر نمیگرده، تسلیم نمیشه، موضع خودشو عوض نمیکنه. چرا؟ چی شده؟ بابا این مرده. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، کر کوره، اصلا نمیبینه. سمون بکمون امیون، اصلا بر نمیگرده. حتی سید و شهدا هم بخواد یه همچی آدمی رو نصیحت بکنه بر نمیگرده. این یه چیزی که مال امروز ماست. انشالله به زودی چشممون به جمال آقامون حضرت حجت ارواح و نافده روشن بشه، به وضوح خواهیم دید که حضرت با یه عده‌ای صحبت میکنه، نصیحت میکنه، توصیه میکنه، دلسوزی براشون میکنه، اما میبینی اصلا انگار نه انگار، انگار داره با دیوار مثلا آدم صحبت میکنه، هیچ تغییری تو طرف به وجود نمیاد. چرا؟ آقا این مرده. خب حالا عامل مرگ چی شد؟ مرد. دیدید ما وقتی سوال میکنیم میگن فلانی از دنیا رفت میگیم چی شد؟ مرد. چون میخوایم اون عامل مرگ رو شناسایی کنیم، ما مراقب باشیم خودمون گرفتار اون نشیم. مثلا میگن فلانی یه مریضی اینجوری گرفت، بی احتیاطی کرد، این اتفاق براش افتاد، از دنیا رفت. خب میگیم دیگه از فردا من مراقب باشم من دوچار این نشم. خدا میگه یه عده‌ای میمیرن، امام هم باشون حرف بزنه مردن. عامل مرگ چی شد که مردن؟ یک کلمه. اینا چند وقت پیش دوچار یه بیماری شده بودن به اسم شک، بیماریه رو درمان نکردن، این بیماری پیشرفت کرد، شد مرگ. شک که نسبت به خیلی چیزا، خدا هست یا نیست، نماز میخونه ها ولی هنوز تو دلش محکم نیست. خدا چه صفتی داره؟ راسته میگن خدا عادله؟ راسته میگن خدا حرف همه رو میشنوه؟ بهشت و جهنم راسته؟ شک. شک به خودی خود بد نیست. به قول شهید مطهری میگه یه پله، یه معبره برای رسیدن به یک مرحله بالاتر، به شرط اینکه کسی تو مرحله شک گیر نکنه. در واقع این مرض شک اگه درمان بشه انسان رو قوی تر میکنه. دیدید بعضی از بیماری ها رو وقتی آدم یه بار میگیره و درمانش میکنه، میگن آقا بدن فلانی نسبت به این بیماری دیگه چی شد؟ مقاوم شد. شک هم همین جوریه، درمانش بکنی مقاوم میشی. اما وای به حال کسی که مرض شک رو تو وجود خودش درمان نکنه. میخوام عرض بکنم از روایات برمیاد موضوع امتحان آخر الزمانی ها مسئله شک و یقینه. شاید خیلی مسئله امتحان ما اعمال نباشه. تو روایت داریم پیغمبر به سلمان فرمود سلمان تو این دوره‌ای که الان شماها هستید اگه کسی به یک دهم دین عمل نکنه میره جهنم، یعنی باید به کل دین عمل کنید. بعد حضرت فرمودن ولی یه دوره‌ای میرسه که اگر کسی به یک دهم دین عمل کرد میره بهشت. شرایط برای عمل سخته. به نظر میرسه اون امتحان اصلی که قرار از ما بگیرن خیلی موضوعش عمل نباشه، بالاتر از عمل. نمیخوام عمل رو تعطیل بکنم، مجوز ترک اعمال خوب و ارتکاب گناه رو نمیخوایم صادر کنیم ابدا، اما میخوام بگم ظاهرا امتحان آخر الزمان موضوع شک و یقینه. تو روایات داریم کسانی که دور و بر امام زمان باقی میمونن ویژگیشون اینه کأن قلوبهم زبر الحديد، دلهاشون مثل تکه های آهن محکمه. لا یشوبها شک کن فی ذات الله، با هیچ شک و شبهه از میدون بیرون نمیرن. دیدید بعضیا رو نماز میاد، هیئت میاد، زیارت میره، اما یهو یه شکی، یه شبهه‌ای تو ذهنش ایجاد میشه، یه دفعه همه چیزو رها میکنه. چی شد؟ مرد. نتونست شک خودش رو درمان کنه. یه لحظه امشب یه نگاه بکنیم چند تا شک تو گوشه گوشه قلبمون هست. اینا رو درمان نکنیم تو امتحان آخر الزمان زمین خواهیم خورد بدون تردید. چرا؟ هر چی جلوتر میریم نگاه بکنید کسانی میمونن تو ماجرا که ایمان و باور محکم تری دارند. دیدید دیگه الان هر روز داریم میبینیم فلانی هم رفت، اون یکی هم رفت، اون دیگری هم رفت. تهش رو که نگاه میکنی میبینی این یه روزگاری یه شکی تو دلش مونده بود، درمان نکرد، یه دفعه یه محکی، یه اتفاقی پیش اومد، نتونست مسیر درست تشخیص بده، رفت بیرون. این که میگن آقا مثلا در فتنه ها بعضی ها ریزش میکنند، این بعضی هایی که ریزش میکنند کیا هستند؟ مادر فتنه شبه هست. مادر فتنه شبه هست. کسی که تو حالت عادی شک تو دلش هست، وقتی فضا قبارالود شد، حق و باطل با هم قاطی شدن، دیگه چشم چشمو نمیبینه، یه همچین آدمی زود زمین میخوره. میبینید دیگه الان فشار شیطون بیش از همه چیز رو همین شبهاته. هر روزم یه چیز جدید تولید میکنه. جانم به همین مسئله شک، یعنی این سوال الان برام پیش اومد آقا خدا هست یا نیست، اشکالی داره این سوال، این شک تو ذهن من پیش اومده؟ نه خیلی خوبه. به چه شرطی؟ به شرطی که درمانش کنم. این که میگن شک مقدمه یقینه، برای کسی که میره درمان میکنه. ولی اگه کسی نگهش داره، آقا خدا هست یا نیست، ولش کن، با بیا به زندگیت بچسب. سر بزنگاهش که میرسه، چون این شک موند، شیطان از همین شک استفاده میکنه. بله عرض میکنم، ولی اگر کسی این شک رو رفت تو دلش درمان کرد، این قوی تر از قبل میشه. مثل همون مریضی که یه بار مریضی رو گرفت درمان کرد، به قول دکترا تو بدنش آنتیبادیش الان شکل گرفته، دیگه این مریض نمیشه. این میشه شکی که مقدمه یقینه. خب حالا خیلی نمیخوام تو اینجا نگهتون دارم. آقا چی کار بکنیم اگر شکی تو دلمون هست برطرفش کنیم؟ خب جوابش خیلی ساده است. خب بریم سوال کنیم دیگه، بریم بپرسیم، بریم مطالعه کنیم، بررسی کنیم، جوابشو بگیریم. اما دیدید بعضیا وقتی جواب رو هم میگیرن، باز این دل آروم نیست. میبینی استدلال خیلی واضحه، داره با چشم خودش میبینه پیغمبر دست امیرالمومنین آورده بالا، داره اینو میبینه، اما چرا این دل آروم نمیشه؟ یک گیر و گورایی تو دلا هست، اینو اگه رفعش بکنیم، اون وقت دو تا جواب ساده خیلی واضح بشنویم، زود قبول میکنیم. ببینید حضرت ابراهیم علیه السلام به نمرود گفتش که تو میگی خدایی؟ گو بله من میگم خدام. گو خب ببخشید، خدای من اون کسیه که خورشید رو هر روز از سمت مشرق بالا میاره، سمت مغرب پایین میبره، مگه تو خدا نیستی؟ گو بله. گو اگه راست میگی فردا تو برعکسش کن، خدایی دیگه. فبوه تلزی کفر مون چی جواب بده؟ نتونست جواب بده، ولی ایمان آورد. چرا ایمان نیاورد؟ این تو دلش یه مشکلی داره. این مشکلات رو بیایم حل بکنیم، خیلی راحت شک و شبه از دلهامون بیرون میره. من یه نشونه بگم، تو روایت داریم الان ببینیم آقا ما دوچار شک هستیم یا نیستیم. شاید کسی بگه آجا بابا این چه بحثی داری مطرح میکنی، من کجا شک کجا، بابا ما اومدیم تو هیئت، یعنی شکی نداره تو دلم. تو روایت داریم امام صادق علیه السلام فرمود نشونه این که میخوای ببینی شک تو دلت هست یا نیست، اینه که ببین آیا تو حوادث آرومی یا مضطربی. من این که تو یه حادثه یه تلخ به هم میریزم، یهو میان میگن آقا ماشین تو دزد برد، یهو وا میرم، آقا فلان اتفاق بد برات افتاد، فلان عزیزتو از دست دادی، یه دفعه وا میرم، میشکنم. این معلوم میشه تو دل من هنوز شک بود، ایمان نبود، باور نبود. و الا اولیاء خدا خبرهای سخت و تلخ و دردناک بهشون میدادن، دردشون میگرفت، اما آروم بودن. امام صادق علیه السلام تعبیرشون اینه: ان الله تعالی به عدله و قسطه جعل الروح و راحت فی الیقین و الرضا و جعل الهم و الحزن فی الشک. آدم ها که هی قصه میخورن، وای الان فردا چه اتفاقی میفته، اگه دلار بره بالا چی میشه، اگه سکه اونجوری بشه چی میشه، اگه بورس اینجوری بشه، اگه فلانی رئیس جمهور شد، اگه اون یکی اینجوری شد، اگه اسرائیل حمله کرد، اگه نمیدونم بهم زن ندادن، اگه نمیدونم دانشگاه قبول نشدم. آدم ها که مضطربن، قصه میخورن، از هم میپاشن، حضرت میگه این نشونش اینه که هنوز اون ایمان تو دله نیومده، شکه. حاج آقا زودتر راه درمانو بگو، معطلمون نکن. چشم. یک، راه ها هم ساده عرض میکنیم، واقعا هم ساده است. یک راه این که شکی تو دل من نمونه، اولین راهش یه مسئله است. آدم ها دوچار گناه میشند، بله، استغفارم میکنند، ما که الحمدلله همه اهلشیم، خدا رو شکر، ما چجوری استغفار میکنیم؟ یعنی چجوری استغفار میکنیم؟ یعنی این، آیا من از همه گناهام استغفار میکنم؟ یا میام میگم خدایا منو ببخش، گناهان منو ببخش، این گناه، اون گناه، اون دیگری، اون دیگری، بجز دیدی طرف شب قدر میاد گریه زاری به که یا الله داد فریاد خدایا منو ببخش، همه گناهانشو واقعا ناراحت، الا یه الایی داره. طرف میگفتش که حاجه ببین هر چی بگی ازت میپذیرم، دیگه با این یکی کار نداشته باش. خیلی از آدما هستند از گناهانشون توبه میکنن الا یه دونش، میگه اون یه دونه رو دیگه مال خودم، اونو دوستش دارم. حالا مختلفه دیگه، هر کس به فراخور سن و شرایط و نمیدونم هر کی، یکی گرفتار مثلا حب جاه و مقامه، میاد اینجا تو سر خودش میزنه خدایا ببخش خدایا ببخش، ولی فردا میره زیرا به یکی دیگر رو میزنه که خودش رئیس شه. دیگه خدا این یکی رو دیگه کاری نداشته باشه. ببین دیگه من همه چی گفتی همه رو اومدم معذرت خواهی کردم، ولی این یکی رو دیگه یکی برای خودم یکی به خود بنده گفت کجا هر چی بگی قبول میکنم، ولی کاری به این آهنگ ماهنگای ما نداشته باش. باز دوباره گیر دادی حاج آقا، زورت به ما جوونا میرسه. راستشو بخواید آره، چرا زورم میرسه؟ چون دوستتون داره، چون دقیقا همون یه دونه گناهی که قایمش کردم برا خودم، دقیقا همون یه دونه گناه ریشه همون شک میشه. همین این عامل مرض شک میشه. دیدید بچه ها رو رفته مهمونی، بعد از اسباب بازی های مثلا بچه صابخونه خوشش اومده، سه چهار تاشو ورداشته داره با خودش میاد بیرون، بعد بهش میگی پسرم دخترم اینا مال تو نیست، اینا مال دوستته، بذار زمین. بعد ناراحت میشه، نه بابا نمیشه، نه باید بذاری، مال تو نیست، تو خونه داری، برات میخرم، اینجوری اونجوری، همه رو یکی یکی میذاره زمین. داری میری سمت خونه، دفعه میبینی تو دستش چیزی محکم گرفته، بعد میگی اون چیه پشت سرت قایم کردی؟ هیچ. نه اون چیه پشت سرت قایم کردی؟ هیچی. بعد دستشو که باز میکنی بینی یه دونه از اسباب بازی ها رو بینید، نه دیگه این یکی رو میخوام. ما بعضی همون اینجوری، خدایا همه گناهان منو ببخش الا اون یکیه. یه لحظه فکر کن ببینم اون یکیه رو داریم یا نداریم. حالا ممکنه یکیه برای بعضی دوتا و سه تا خدای نکرده باشه ها. احاج آقا خب ما دیگه از همه گناهان توبه کردیم، مثل اون کسی که میگه من همه در و پنجرهای خونه رو بستم الا، خب اتفاقا اون یه دونه ای رو که نبستی دوز از همون یه دونه میاد تو. شیطون اصلا از همون یه دونه گناهی که برا خودم نگه داشتم میاد تو. اتفاقا شیطون چه بسا بیاد منو تشویق کنه برو توبه بکن، برو گریه بکن، برو هیئت، برو مسجد، ولی با اون یک کار نداشته باشی. یا چرا؟ چون اون دروازه نفوذ شیطونه، برای هر کدوممونم مختلفه. اولین قدم، نمیخوام کارم سخت بکنم ها، الان بحثم ترک گناه نیست، یک یه مرحله قبل از ترک گناه، یه مرحله ساده تر میخوام بگم. چی؟ اسم اون گناه رو به عنوان گناه ثبت کنیم. ماها الان بیان بگم آبی از دیوار خونه مردم برو بالا، برو خجالت بکش، رشوه بده، برو جمع کن، چون اینا گناهن، اینا رو گناه میدونیم. آقا دیگه نماز نخون، برو، اینو گناه میدونم. اما غیبت نه دیگه، هنوز انگار تو لیست گناهان نیومده. دیدید پدر مادره مثلا میان ناراحت، حاج آقا بچه ما نماز نمیخونه، خیلی خوبه که ناراحتی، باید بچه نماز خون بشه. ولی یه بارم اومدیم گفتیم حاج آقا بچه من اهل غیبت کردنه، چیکارش کنم درست شه؟ انگار بعضی چیزا گناه نیست، بعضی از نگاه ها، بعضی از ارتباطات قلبی، انگار اصلا اینا رو گناه نمیدونیم. رفقا قدم اول نجات پیدا کردن اینه اون یه دونه گناه رو تو لیست گناهان بنویسیمش. آقا اینم گناه من است، این قدم اول نجاته. اصطلاحا بهش میگن اقرار به گناه. پیش کی؟ فقط هم پیش خدا، به هیچ کس هم نمیخواد بگی. خدا تا دیشب میگفتم از این گناه از اون گناه ما رو ببخش، از این یکی دیگری هم که مال خودمه از اینم ببخش. اولش هم سخت ها، خیلی این دل میلرزه، انگار نمیخوام مثلا بگم خدایا ببخش، ولی خوبیش اینه که الان دیگه آوردمش تو لیست گناهان. امام صادق علیه السلام فرمود والله، امام داره قسم میخوره به اسم جلاله خدا، والله ما ینجو من الذنب الا من اقر به، به خدا قسم از شر گناه نجات پیدا نمی کنیم تا کی؟ تا زمانی که اقرار کنی. آجا ما شنیدیم توبه مثلا با یک حال خاصی، اون حال خاصو فعلا نگهش دار، باشه انشالله اونم میاد، همین جوری راحت فارسی عادی موقع قدم زدن خدا از این گناه هم میبخشی، خدا این گناه هرم خدا قبول دارم، اینم جز گناهان من است. چقدر قشنگ تو مناجات شعبانی حضرت میگه الهی ان کان قد دنا اجلی ولم یدننی منک عملی فقد جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی. خدایا اگر مرگ من داره نزدیک میشه، کار به درد بخوری برات نکردم، خدایا یه کار از دستم بر میاد، میگم من این گناه ها رو انجام دادم، گناه ها رو فهرست کنیم، گناه ها رو تو گاو صندوق دلمون قایم نکنیم. این نکته اول. و باور کنیم اونی که این گناه رو نگه داره وعده خداست تو قرآن، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. هر کی اهل گناه شد، گناهو بر خودش نگه داشت، قطعا به مقامی میرسه که کفر میگه. این آیه رو میدید حضرت زینب سلام الله علیها کجا این آیه رو تلاوت کردن؟ اونجایی که یزید ملعون تو اون مجلس جسارت میکرد به سر مبارک و مقدس ارباب ما حسین فاطمه و شروع کرد اشعار کفر آمیز خوندن، لعبت هاشم و بالملک فلا خبر جا اولا وحی نزل، گو بابا بنی هاشم گذاشتنمون سر کار، کدوم وحی کدوم پیغمبری؟ دلشون میخواست حکومت حجاز رو به دست بگیرن، گفتن ما پیغمبریم. نه، حرفای یزیده، دختر امیرالمومنین این آیه قرآن رو تلاوت کرد، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. تمام کسانی که رفتن تو سپاه شیطان بی استثناء یه گناه برای خودشون نگه داشتن. شمر میگن مثلا اهل مسخره کردن بود، خودش بد قیافه بود، دیدید بعضیا به جای اینکه خودشون رو بیارن بالا بقیه رو میارن پایین، همه رو مسخره میکرد. این قدم اول. قدم دوم، دومین چیزی که ما رو از شک نجات میده اینه، بیایم یه کار خوب انجام بدیم. آقا ما که کار خوب زیاد انجام میدیم، یه کار خوبی که این دوتا شرط رو داشته باشه، بازم قول میدم سخت نباشه. یک، یه کار حسابی باشه. دو، فراموشش کنیم. بیایم یه کاری برای خدا انجام بدیم و بعدم بگیم میخوام یادمون بره. خدایا میخوام یه کاری برات انجام بدم، کار خوب، انفقو مما تحبون، میخوای انفاق کنی چیزی که دوست داری، یه چیزی که دوست دارم خودم در راه خدا بدم بره و بعدم فراموشش کنه. اینقدر آدم راحت خوب میشه. یه بار امتحانش کنیم. این معناش اینه، خدا من تو رو قبولت دارم، به تو باور دارم، منی که کار خوبم و هی نگه میدارم تو ذهن خودم و گاهی وقتام هی با بهانه و بی بهانه اعلامش میکنم. به طرف گفتن آقا چند ساله داری تهران زندگی میکنی؟ گفت 18 سال، ولی متاسفانه 10 سال بیشتر توفیق نماز شب نداشتم. چه ربطی داشت؟ هیچی. بیچاره هی اینو تو ذهنش نگه داشته، در به درشه، فهم کنه خیلی کار مهم میکرد. گفت تمام 10 سالش شد کشک. بیام یه دوتا کار خوب برای خدا انجام بدیم، بعد فراموشش کنیم. آی خدا قربونت بشم چقدر تو خوبی، چرا من نمیفهمم تو داری چی کار با من میکنی؟ خدا اینقدر نگاه کنید تو زندگی ما شرایط اینو فراهم میاره، فرصت کارهای خوبی که اتفاقا هیچ که نمیبیندش و چقدر ما هم قر میزنیم. ای خدا 10 سال ما تو این هیئت داریم کفش جفت میکنیم، نوکری میکنیم، هیچ که ما رو نمیبینه. حاج آقای از در اومد رفت اون بالا، همه از او عکس میگیرن، یه نفر نمیگه بابا دمت گرم، یه نفر نمیگه نفس تو گرم، اصلا کسی ما رو به حساب نمیاره. 10 سال تو خونمون روزه گرفتیم، هیچ کس ما رو ندید. اتفاقا چون دوستم داره، چون دوستت داره، یه کاری میکنه هیچ که نبینه، میگه به نفعت، بذار هیچ که نبینه، من که دارم میبینم. به همون مقداری که گناهی که تو قلب خودمون قایم کردیم برای خودمون خطر داره، به همون میزان کار خوبی که تو قلبم نگه داشتم، تو حافظم نگه داشتم، خطرناکه. چرا؟ الان یه کار خوب میکنم، الانم به روی کسی نمیارم، 10 سال، 20 سال، 30 سال دیگه برمیگردم میگم بچه اون زمانی که ما در زندانهای ساواک شکنجه میشدیم تو کجا بودی؟ بیچاره شد، بیچاره شد. همین، اصلا شیطون نگهش داشت. باریکلا خوب کاری کردی، برو برو یه کار خوبم انجام بده، بعد این نگهش میداره، این نگهش میداره. پنجاه سال بعد دفعه میگم بله ما، خب الحمدلله خدا به ما توفیق داد 50 سال در خونه امام حسینیم، ای داده بیداد. یک، هیچ گناهی رو تو قلبم قایم نکنم، لیستش کنم، خدا اینم گناهه، قبول دارم، اهلشم، خودت ببخش. دو، یه دوتا کار خوب فقط برای خودش و بعدم فراموشش کنی. یا امام حسین دوتا کار خوب بذار برات انجام بدم و اتفاقا یه کاری هم کن هیچ که نبینه، حتی خودم هم نبینم، بعدم نگهش دار برای خودت. و سومی، خوبان خدا رو دوست داشته باشیم. نمیدونم چه سری تو اینه، تو این دوست داشتنه. آقا کارهای سختی گفتیم، گناه رو فهرست کن، یه کار خوب فقط برا خدا و قایمش کنیم، خاکش کنیم. و کار سوم، همه امام حسینیای عالم رو دوست داشته باشیم. خب حاج آقا ما همه رو دوست داریم الا فلانی. حاج آقا خیلی نامرده، انقدر به من ضد حال زده، انقدر زایم کرده، انقدر اذیتم کرده. اینجا اگه گفتم که یا ابا عبدالله به خودت بخشیدمش، نمیدونم چه سری شیطون هی میاد از این کارا میکنه. دیدین؟ خوبا رو نگاه میکنی با همه خوبن الا با یه دو تا بدن، با سه تا بدن، همه یه هیئت ها میره الا اون یکی، همه یه مده ها و روزخون ها خوبن الا اون دیگری، همه خوبن. یا امام حسین هر کی برای تو گریه میکنه خیلی قشنگه. از ابن عباس سوال کردن شما زمان پیغمبر منافق رو چجوری شناسایی میکردید؟ این همه آیات درباره منافقین اومده، از چه طریقی میفهمیدید کی منافقه؟ میگفت نگاه میکردیم هر کس علی ابن ابی طالب رو دوست نداره میگفتیم این منافقه، بقیه رو میگفتیم مؤمنن. آقا هر کی علی ابن ابی طالب رو دوست داره مؤمنه، دوستش داشته باشیم. تو روایات داره این سه تا کار رو انجام بدی شک از دل آدم میره، دل آدم بهاری میشه، دل آدم سبز میشه. سخت بود؟ ممکنه کسی بگه سخت بود، باشه سخت بود، بسم الله. اومدیم سر سفره خان کرم، یا امام جواد گیر افتادم، یه گناهی دارم منو گیر انداخته نمیتونم ازش بیام بیرون. اواصلت میگه بعد امام رضا علیه السلام مأمون منو زندانی کرد، خیلی بهم سخت گذشت، امام رضا که شهید شد منو انداختن تو زندان. منتها میگه تو این ایامی که ما بالاخره اومده بودیم تو این دم و دستگاه حکومتی، خب با خیلی ها رفیق شدیم، هر روز به یکی رو میزدم، بابا فلانی من همونیم که تا دیروز میومدی در خونه امام رضا به من رو میزدی، تو رو خدا به امام رضا بگو در رو باز کنه من بیام یه دقیقه پیش حضرت، بابا ما رو نجات بدید. اواصل میگه یک سال به این اون رو زدم، نشد که نشد که نشد. یه شب که دیگه خیلی کلافه شدم رو کردم به محضر آقا امام جواد علیه السلام، گفتم پسر امام رضا هیچ که نیست جز تو به دادم برسه، میشه نجاتم بدی؟ میگه تا اینو گفتم دیدم وجود مبارک امام جواد علیه السلام اومد داخل زندان. عباسل چی شده؟ آقا میبینی گرفتارم، میشه منو نجات بدید؟ گفت حضرت یه نگاه کرد این قل و زنجیر از دست و پای من افتاد، یه نگاه کرد دست منو گرفت، از جلوی چشم باز مأموران مأمون منو از زندان آورد بیرون. یا امام جواد تو میتونی آقا، من نمیتونم، زورم به شیطون و هوای نفسم نمیرسه، تو میتونی آقا. گفتم آقا تو که آخر گره رو وا میکنی، آقا یک سال باید گذاشتی به من بمونم تو زندان، خب همون شب اول میمدی منو نجات میدادی. حضرت فرمودن خب عباسل تو این یک سال گذشته کاری به کار ما نداشتی، هی به این اون رو زدی، امشب تا ما رو صدا زدی اومدیم. اومد به محضر امام جواد گفت آقا به اندازه کرمت به ما ببخش. حضرت گفت نمیشه، کرم من کرم خداست، تو نمیتونی بگیری. گوگو پس به اندازه ظرفیت من بهم ببخش. حضرت 200 مثقال طلا بهش داد. گوی امام جواد یه نگاه به دلای ما بکن، پیش ما رو ببخشی. امام رضا براش نامه نوشت، پسرم از در پشتی خونه بیرون نرو، از در بزرگ بیا بیرون، یه عده دم در چشم انتظار تو هست، کیسه هاتم پر پول بکن، هر کی هر چی ازت خواست بهش بده. بزرگان ما میگن این دستور امام رضا علیه السلام هنوزم هست، امام جواد علیه السلام هنوز بر اون باب الکرم، بر اون باب المراد ایستادند. فقط کافیه یکی بیاد بگه یا جواد الائمه مأمون. این هرز امام جواد علیه السلام که خیلیاتون استفاده میکنید، درخواست مأمون از امام جواد بود. چقدر آقا کریمه، هم خودش کریمه هم باباش کریمه. مأمون اومد به امام رضا روزت گفت آقا من بچه دار نمیشم، تو یه دعایی کن. حضرت فرمود تلد و بچه دار میشی. مأمون اومد به امام جواد روزت آقا یه چیزی بدید منو حفظ کنه. حضرت حرز بهش یاد داد یا جواد ابن جواد یا کریم ابن کریم. ما میگیم امام حسین غریبه، اما امام حسین تو خونه خودش غریب نبود. یه زن با معرفتی داشت به نام رباب سلام الله علیها. تو بعضی نقلا شنیدید این خانم از کنار تربت زید و شهدا جایی نرفت. خانم بیا بریم و عزیز فاطمه سه روزی را آفتاب بود من کجا. تو روزه حضرت علی اصغر سلام الله علیه تو بعضی از مقاتل اینجوری اومده، تا این بچه رو دست بابا بال بال زد خانم رباب سلام الله علیه دوید ته خیمه. چقدی خانوم با امره بده، نکنه نگاه حسین به رباب بیفته حسین شرمنده بشه. اما بمیرم برای امام جواد، این ملعونه به آقا زهر داد. آقا داره صدا میزنه ناله میکنه العطش و قد قتلنی، برام آب بیارید. این ملعونه به کنیزا دستور داده هله هله کنی. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. به جواد الائمه آقای ما رو برسان. سلامات.